بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. از مبحث جلسه گذشته یک آیه باقی مانده که توضیح می‌دهیم و بعد آیات جدید امشب که اگر برسیم فکر کنم یک آیه هست فقط، 255. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، انفاق کنید از آنچه که ما به شما روزی دادیم و این انفاق شما پیش از آنی باشد که روزی فرا رسد که در آن روز نه داد و ستدی هست و نه دوستی و نه میانجیگری و جفت سازی. و کافران همان ستمگرانند. چند موضوع در آیه مطرح شده که اول انفاق است که باید انفاق کند انسان، ولی به موقع. در طول این آیات گذشته که بحث شده، ضمن این که سه گروه رو مطرح کرده و جلسه گذشته من سه گروه رو یکی یکی خدمتون عرض کردم که راجع به چه گروه های قرآن صحبت میکنه، دیگه تکرار نمی کنم. اما اینجا که موضوع انفاق هست، اگر یادتون باشه در آیه‌ای که قبل از ورود به مبحث تالوت و جالوت هست میگوید که من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. پس اون ورود به یک تحول اجتماعی رو با آیه‌ای شروع میکند که قرض درش هست، یعنی انفاق، یعنی شما به اون نتیجه قایی نمی رسید. از اینکه یک نبی باشد و حتی یک فرمانده به اسم تالوت انتخاب بکنه و حتی از میان اون لشکریان کسی مثل داوود پیدا بشود و با سنگی که پرتاب میکنه جالوت رو بکشه، اگر همه اینها هم جمع بشوند و انفاق شما نباشد، کار شما به نتیجه نمی رسد. باید انفاق کنید. انفاق به صورتی که چشم داشتی دیگه نسبت به اون نداشته باشید، قرضی باشد به خدا. یعنی در راه دین باید انسان هزینه بکند به طور صحیح، به طوری که قرآن گفته. شما نمی توانید در راه جالوت هزینه بکنید و نتیجه ای را بخواهید که در راه تالوت هزینه کردید، اینطوری نمیشه. یعنی حتما باید اون نبی رو بشناسید، حتما از او بخواهید تالوت رو تعیین بکنه و حتما باید از تالوت تبعیت بکنید و از اون نهری که گفته است ننوشید ننوشید و تابع صرف باشید و در این راه از همه چیز خودتون بگذرید و همه چیز را به خدا قرض بدهید. اینجا دو مرتبه میخواهد وارد یک موضوع دیگری بشود. این موضوع درونی انسان هاست. انسان هایی که همراه تالوت رفته اند و پیروز شده اند و احتمالاً یک غروری درون آنها را گرفته است. چه غروری؟ اینکه دیگه کار ما با خدا صافه. ما جنگ رفتیم، ما به دستور نبی که تالوت را فرمانده ساخت رفتیم، ما حتی آب نخوردیم، اونجا ننوشیدیم، حالا آب یا هرچه، ما ننوشیدیم، از آن نهر ننوشیدیم، گرد حرام ها نرفتیم، از نهر ربا ننوشیدیم، از نهر رشوه ننوشیدیم، از نهر بی‌عفتی ننوشیدیم، از نهر دروغ ننوشیدیم، از نهر ظلم و تجاوز و تعدی ننوشیدیم، از نهر بی‌عدالتی ننوشیدیم. ننوشیدیم. خب حالا پس حساب ما صافه؟ نه. اگر همینجا رها بکنید باز بر میگرده سر جای اول. تحولات اجتماعی اینطوری است. یعنی اگر پشتوانه فکری و نظریه پردازی و هدایت و راهنمایی نداشته باشد، به دلیل اینکه توالی نسل ها لا ینقطع می آیند، نسل بعدی از نسل قبلی بی خبره، از اندیشه های او بی اطلاعه، از کارهایی که کرده بی اطلاعه. شما الان توی خیابون ها سوال بکنید، حتی اسم خیابون ها رو، مثلا آقا شما 20 سالتونه یادتونه اسم مثلا میدان فلسطین چی بود؟ شما یادتونه؟ شاه عباس خاکی اسم خیابونشه. خب حالا شاه عباس خاکی یعنی چه؟ در زبان عربی و فارسی میدانید که می شود صفت را جابجا کرد. مثلا به جای اینکه بگویید خیابان بزرگ، میگید بزرگ خیابان. بله؟ به جای اینکه بگید خیابان خاکی شاه عباس، میگید خیابان شاه عباس خاکی. یعنی موقعی بود که این خیابون خاکی بود، من یادم هست بزرگ مهر و اینها همه خاکی بود. اول اسم خیابون رو میگید بعد صفت خیابون رو. خیابان شاه عباس خاکی، یعنی هنوز خاکیه، بشد شاه عباس خاکی. پس اگر رها بشود تعقیب اندیشه و نظریه و حتی جهادی که در راه آن صورت گرفته، برمیگرده به جهت جهالت و نادانی و ندانستن نسل پسین به جای اول و شاید عقب‌تر. شما فکر میکنید علت این که معاویه توانست در برابر مولا امیرالمؤمنین بایستد چی بود؟ ناآگاهی بود. یعنی یک نسل، دو نسل، سه نسل زاییده شده بود و با تبلیغات معاویه از عرصه قرآن و کسانی که با قرآن بزرگ شده بودند دور شدند. یه چیزی نمیدانستن. از این جهت این آیه بعد از همه اون جریان هایی که وصف میکنه، مردم رو سه گروه میکنه، اینها یه گروه کیا بودن؟ یادتون هست؟ کی میدونه بگه؟ کسانی که و خرجوا من دیارهم حذر الموت، از ترس مردن از خانه ها و کاشانه هاشون بیرون رفتن. یه گروه اینهایی که دنبال تالوت رفتن و آب خوردن یا نوشیدند. بله؟ گروهی که ننوشیدند. این تقسیم بندی ها اگه یادتون باشه از آیات بعد بهتر میتوانیم بهره بگیریم. بنابراین این گروهی که آمده و الان جهاد کرده و جالوت را کشته و انفاق کرده، اکنون ممکن است رها بکنه. بی خب دیگه رسیدیم، دیگه تمام شد. اول انقلابی همچه حالتی پیش آمده بود. بین انقلابیون که دیگه رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم و همه چیز رها کردن. حتی تبلیغ دینی میگفتن دیگه برای چی تبلیغ بکنیم، دیگه اسلام که اومد و دین که آمد و دیگه لازم نیست، مردم دیگه خوبن، رها شد. قرآن خیلی دقیق آیاته، شما فکر میکنید این آیه به آیات قبلی هیچ ربطی نداره، ولی دقیقا دست روی نقطه حساس گذاشته که نباید انفاق رو رها بکنی. و از اون روزی بترسید که اونجا دیگه دوستی، داد و ستد و میانجیگری و جفت سازی، این که جفت سازی رو به شفاعت من اضافه میکنم برای اینکه میخوام معنای لغویش رو هم متوجه باشی که اون یکی اساسی تره، اینا اونجا نیست. یعنی شما میگی من آمدم در کنار طالوت بودم، من پول خرج کردم، من انفاق کردم، من جانم رو دادم، من بچم رو دادم، خانه زندگیم رو دادم، دیگه اونجا اینا رو دارم، میدم بهشت رو میگیرم، این میشه بیع داد و ستد. میگه اونجا نیست، کار رو به اتمام برسان، اونجا داد و ستد نیست که به این متکی باشی و رها کنی، نه. یا اینکه بنده که در کنار طالوت بودم، خیلی دوستیم با هم، طالوت که دیگه اهل بهشته، بنده منو میبره، دوستیم با هم، دوستی اونجا به درد نمیخور. بعد از اینها همه مجاهدت تو چه کردی؟ رها کردی. پس من بسمه، من دیگه انجام دادم، دیگه مسئولیتی بر من نیست، من اون هزینه رو که باید بدم میدم یا دادم و رها بشه. این آیه نفی میکنه. بعد میگه شفاعتم نیست که فکر بکنی حالا به خاطر این اعمالی که تا اینجا کردی یک کسی میآید و وساطت میکنه. وساطت میکنه برای چی؟ شفاعت دو معنا رو باید با هم بگیرید، دو معنای لغوی را، برای این که بگوید این هم از جفت ماست، یعنی همسنخ ماست، یعنی طالوت بیاد بگه بله ایشون در کنار ما بودن، با ما بودن، از سنخ ما هستن، جفت ما هستن، با همیم، در کنار ما باشن. این شفع و وطری که آمده و قرآن بهش سوگند میخوره و شفع و الوطر، جفت و تاق، ببینی شفع جفت شدن، جفت و تاق جفت شدن، که جفت میشن؟ یعنی مثل هم باشن، همانند باشن، در یک راه رفته باشن، یک کار کرده باشن. میگه اینم نیست؟ قبل از اینکه چنین روزی برسد شما انفاق کنید. بنابراین چون من بحث شفاعت رو در جای دیگری انجام دادم، فکر کنم در یک جلسه دیگه به اتمام برسه، در اینجا برای روشن شدن مطلب چند آیه اضافه میکنم، میشود این مطلب را به اون بحث هم اضافه کرد. در مسئله شفاعت یک نکته را دقت بکنید که اصولا این شفاعت و میانجیگری و اینکه یک کسی بیاید و بگوید که ایشان هم از ما هستند کجا اتفاق میفته؟ این رو حتما به یاد دارید که خدمتتون عرض کردم که قرآن لغتی را و اصطلاحی را میگیره و به کار میبره که مردم نسبت به اون آشنایی دارن. مردم با کلمه شفاعت، با کلمه خله، با کلمه بیع آشنایی دارن، میدانن چیست، کیفیت آن را میدانند، بنابراین شفاعت رو میشناسن. شفاعت کجا اتفاق میفته؟ شاید شما همه میدونید، ولی الان من بگم میگید بله همینه، تأیید میکنیم. شفاعت در جایی اتفاق میفته در دنیا که یک کسی کاری را که باید انجام بدهد یا باید انجام میداده نداده، حالا مورد خشم و غضب قرار گرفته از طرف رئیسش. یک نفر دیگری می آید و می گوید که ایشون عذرخواهی می کنن، شما ایشون رو ببخشید، بله؟ که اینجا به کارشون ادامه بدن، یعنی با ما جفت باشن، با ما همراه باشن و با ما همفکر باشن. مثلا اینجا اتفاق می افته، یعنی کسی که کار خودش را به درستی انجام می دهد و انجام داده است، نه تنها زیر بار چنین میانجیگری نمی رود، بلکه آن را برای خودش ذلت می دانه که بیا جلو فلانی برای من پارتی بازی، من کارم را درست انجام دادم، نمی خواد دیگه انجام نمی دم، میرم از اینجا صفت با میست، نیازی نداره، چون هر جایی بره دانش و عمل صالح خودش همراهشه. بیاد مثلا روی معلم، یک دبیر یا استاد دانشگاه مثال بزنیم، یک دبیری که بتواند مثلا در کلاس خصوصی ساعتی 40,000 تومان بگیره از 4 تا مؤثر یا 5 تا دیگه، حالا فکر کنم حداقل 40,000 تومانه، 60,000-70,000 تومان میگیره یه ساعت، یعنی جلسه تدریس یک ساعتونین. رئیس یک مدرسه ای بگه که آقا شما رو بیرونت میکنم و الا این کار رو بکن، میگه بیرونم بکن، علمم و کارم دنبال خودمه، لازم ندارم. اما یه معلم ضعیفی باشه که نیاز به این پول داشته باشه و عملش نادرست باشه، یعنی خوب درس نده، این میترسه از این که بهش بگن بیرونت میکنیم، هر کاری بهش بگن میکنم. پس شفاعت اینجا، یعنی در جایی که نقطه ضعفی از کسی صادر شده باشد و بخواهند روی آن را بپوشانند و از مقام بالاتر بخواهند که نادیده بگیرد این نقطه ضعف را، اینجا مطرح میشه. خداوند میگه اونجا روزی است که به هیچ وسیله ای من نقاط ضعف رو نادیده نمیگیرم. چرا؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس اینطوری است. در پایان آیه میگوید والکافرون هم الظالمون، خیلی مهمه، میگوید ستمگران کافرن، کافرها همون ستمگران، میخواییم این کافر کیه؟ ستمگر. خب وقت من کافر رو میبخشم، یعنی اگر پیامبر بیاید یا یک کسی از اولیاء الهی بیاید روز قیامت و از من بخواهد که شما ای خداوند این بنده را بیامرزید و این کافر باشد، من باید بیامرزمش؟ باید ببخشمش؟ کافره. حالا من میگم کافر ظالمه. ظالم کیه؟ ظالم کسی است که به او گفتم در راه دین من و هدایت من و پیامبر من که به صلاح تمام مردم دنیاست انفاق کن، نکردی؟ کافری، ستم کردی، ستم کردی به خودت، به خانوادت، به اجتماعت، به تمام مردم دنیا ستم کردی، کافری. الکافرون هم الظالمون. به فرهنگ خودت، به هویت خودت، به دین خودت، به زبان خودت، به راستی و درستی که نیاز جامعه خودت هست، تو ظلم کردی، چگونه میتوان تو را بخشید؟ با بیع، با خله، با شفاعه؟ نه نمیشه. همین رو دوباره در آیه بعد بلا فاصله تکرار میکنه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. همین موضوع رو دوباره مطرح میکنه. اول یک وصفی از خدا می آورد که انسان یک بینش اجمالی از صفات خدا پیدا بکنه که خدا کیه؟ خدا کسی است که او را پینکی فرا نمیگیره، خواب هم نمیره، از حفظ آسمان ها و زمین هم خسته نمیشه، اون کرسی او به وسعت و گستردگی آسمان ها و زمینه، اینا رو وصف میکنه. وقت اینجا این خدا رو میشناسی اینطوری، میگه حالا چه کسی میتواند در پیشگاه او بیاید و بگوید که این هم از سنخ ما و جفت ماست، در حالی که نبوده. یعنی دروغ رو به پذیر خدا میشه؟ یعنی و آیا کسی بیاید در مقام نبی و رسول و به خدا دروغ بگوید که این از سنخ پیامبر نبوده، در راه پیامبر نبوده، میخواهد با داد و ستد یا دوستی خدا را وادار کند از نظام خودش خارج بشه؟ حال به چند آیه دقت کنید. اون یوم چیه؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه. اون چه روزی است؟ آیه 47 سوره انبیاء، و نضع موازین القسط، در اون روز ما ترازوهای عدالت را برپا می داریم. چه روزیست؟ لیوم القیامه، برای روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، و هیچ نفسی ذره‌ای به او ستم روا داشته نخواهد شد. ستم چیه؟ اینه که اون پیامبری که اونقدر مجاهده کرده، اون امیرالمؤمنینی که اونقدر جهاد کرده، اون حسن و حسین که اونقدر جهاد کردن، تا همه ائمه تا سایر اولیا، اینها بیان با یک کسی که مثلا 4 سنگ برای مسجد داده مساوی باشند، این بی‌عدالتیست و امکان نداره از خدا صادر بشه، ولی خدا عادل نیست. و نضع موازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. و اگر به پیامبر ظلم بشود، ظلمی بالاتر از اینه که این دوتا در یک ردیف و یک جایگاه قرار بگیرند، مگه میشه؟ چه عقلیست؟ دنباله آیه، و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگر به اندازه یک دانه اسفند کسی عملی کرده باشد، اتینا بها، ما آن را می آوریمش و فقط حساب با ماست، کفا به ناحاسبین، هیچ محاسب دیگری رو لازم نداریم، ما محاسبیم. مگر اینکه بگوییم این آیات وحی نیست و اصلا بگذاریم کنار، اگر آمدیم توی قرآن، قرآن مجموعه هماهنگه، یعنی هیچ نامیزانی و عدم توازن در آیات ما نمیبینیم. در سوره لقمان باز، یا بنی ان تک مثقال حبت من خردل فیکن فی السماوات والارض او فی صخره یعتبها الله. اونجا هم همینجور میگه اگر این ذره عمل به اندازه دانه اسفند در آسمان ها، زمین یا زیر صخره ها مفقود شده باشد، خدا آن را حاضر خواهد ساخت. خب اینا چطوری میشه؟ یعنی یه مقدار بشینیم فکر بکنیم. اون وقت اون چیزی که دقیقاً دین را از کارآمدی انداخته این نوع تفکره که انسان خواسته است از این سراح خودش رو وارد بهشت بکنه بی آن که به دستورات الهی عمل بکنه. بی کلا شفاعه، همین موجب شده قرآن بره کنار دیگه نباشه. آیه بعد یونس 81، این جاییست که سحره اون تنابها عصاها اینهاشون رو میریزن و اژدها میشن. فلما القو قال موسا، وقتی که اونها ریختن چیزهاشون رو و تبدیل شد، موسا گفت ما جئتم به سحر، آنچه که شما آوردید جادوست، ساحری است. ان الله سیبطله، خدا آن را باطل خواهد ساخت. فکر بکنیم ببینیم یه بعضی از اعمال دینی ما جادوگری نباشه، بخواییم از راه سحر و جادو و اینا بریم توی بهشت. دنباله آیه ان الله لا یصلح عمل المفسدین، خداوند هرگز عمل مفسدان را اصلاح نمی کند و به صلاح نمی آورد. هرگز کسی می تونه عمل فاسد انجام داده باشه و خدا اونجا این عمل رو اصلاحش بکنه بگه این خوبه؟ اصلاح نمی کنه. کجا اصلاح میشه؟ همینجا. الا من تاب و آمن و اصلح، من که همینجا بفهمه توبه بکنه و همینجا اصلاح بکنه. در سوره شعرا آیه 150 تا 152 یک مباحثه هست، البته آیات بیشتره، من این دعایش رو انتخاب کردم، بین همه انبیا که هست بین صالح و قومش هم هست. صالح دعوت میکنه میگه فتق الله و اطیعون، بپرهیزید از معصیت خدا و از من تبعیت و اطاعت بکنید. ولا تطیعوا امر المسرفین، و از فرمان اسراف کاران اطاعت نکنید. اونا کیان؟ اسراف کارها. همینجا معنا میکنه الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کسانی که در روی زمین افساد میکنن، تباهی میکنن، اما اصلاح نمیکنن. باز در سوره لقمان قبل از اون آیه است که براتون الان معنا کردم، آیه 13 یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، پسرکم مباد که خدای را شریک آوری، که شریک آوردن برای خدا همانا ستمی بس بزرگ است. این ظلم و الکافرون هم الظالمون، برای اون آوردم. یعنی ظلم کجا میره؟ و دقت بکنیم در عبادت ها، شرک، شرک در عبادته، شرک در توحید نیست، یعنی همه خدا یکتا رو قبول داریم. شرک در عبادت اتفاق میفته، یعنی در پرستش با خدا چیزهای دیگری را هم بپرستیم. وقت میگه این ستمی بس بزرگ هست. آیه 33 سوره انعام درباره ظالم چی میگه؟ ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. ستمگاکاران، ستمگران کسانی هستند که آیات خدا را انکار می کنند. انکار آیات خدا چیه؟ این که خدا صریحا بگوید در آن روز لا بیعون ولا خلتون ولا شفاعه، بنده بگم نه خیر هست، خدا اشتباه کرده نمیدونسته. عالم که از خدا بیشتر سرش میشه، تو کتابش نوشته است. قرآن چیه؟ میشه انکار آیات الهی. میگه من ظالم رو نمیبخشم، ظلم میکنه، بعد میگه رد مظالم میدهم. ببینید رد مظالم از کجا اومد؟ یعنی اجازه بده من ظلم بکنم، پول میدم برای ظلمی که کردم، رد مظالم. آره؟ خدا صریحا میگوید نه، ظالم کسی است که آیات الهی رو انکار بکنه. و ظالم کافره و کافر ظالمه و کافر و ظالم مشرکه. خب اگه من قبول نکنم یعنی آیات الهی رو انکار کردم. چه کسانی هدایت شدند؟ مهتدی رو هم قرآن تعریف میکنه، آیه 82 سوره انعام، بعضی از قرآن ها 83. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. کسانی که ایمان آوردن و ایمان خودشان را با ذره ای ظلم، ببینید به ظلم، به ذره ای ظلم آلوده نساختن، امن برای آنهاست. یعنی امن از چی؟ از عذاب. امنیت از عذاب مخصوص ایشان است و همین ها هدایت شدگانند. این آیات رو میخواستم در اون موضوع شفاعت مطرح کنم، حالا این قسمت رو شما میتوانید به اونجا اضافه بکنید. یک آیه دیگری هست، آل عمران 151. این آیه از این جهت آورده میشه که کفر و شرک و ظلم را یک جا جمع کردن. اینا خیلی مسائل دقیقه در قرآن. ما قرآن آیات رو که میخونیم دقت بکنیم، ببینیم در یک آیه چه موضوعات رو مطرح میکنه و چرا اینها رو با هم ترکیب میکنه، چرا کنار هم میاره. اینا همه دنبال اون انفاق ها. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در دل کسانی که کافر شده اند رعب می افکنیم. چرا؟ به ما اشرکو، کافر مساویست با مشرک. و همین یک آیه هم در قرآن هست که کافر و مشرک رو مساوی کرده و ظلم را هم آورده، میگه به جهت این که اینها مشرک شدند. یعنی کافر مشرک است. اینها رو من می آورم که این ذهنیتمون رو نسبت به کافر اصلاح بکنیم، که کافر فکر نکنیم کسی است که دین رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره. نه، مراتب داره. اون یه مرتبه شه، یه مرتبه کفر شرکه، یک مرتبه کفر ظلمه. میگه به جهت این که اینها شریک آوردن، اشرکو، به کی؟ به الله، به خدا. چطوری؟ مالم ینزل بهی سلطانن، یعنی آن چیزی را که خدا به او قدرت نداده او را شریک خدا قرار میدهند. و خیلی عبادات ما آغشته است به این نوع از شرک، به کسی که قدرت نداده ما الان واقعا این مثال رو که میزنم چون بزرگان ما هم در این قضیه ماندن که این مشکل رو چطور حل بکنن، چطور جلو این مردم عامی و جاهل رو بگیرن که این خاک بقی که هزارها سال گورستان بوده، پیش از اسلام هم گورستان بوده، و این خاک آلوده است به اجساد پوسیده، اینا رو تو کیسه نریزن بیارن اینجا توی آب بریزن بخورن. این چیه؟ ما لم ینزل بهی سلطانن، از خاکی که خدا هیچ قدرتی، از این خاک آلوده حتی بهش نداده که تو شفا بده، از این قدرت میخواد و از این شفا میخواد، نه از خدا. ما لم ینزل بهی سلطانن. حالا برید تو چیزهای دیگه، همین میگم، راهی نداریم، یا اصلاح بشیم یا این آیاتو پاک کنیم از قرآن، شد و رسناش کنیم. این طلبه رفته بود قدیما، مرحوم حاج رحیم ارباب تعریف میکردن که آمده بود توی حوزه درس بخونه، رسیده بود به این آیه شغلتنا اموالنا و اهلونا، گفته بود که تو قرآن که غلط نباید باشه، شد و رسنا، غلط و درستش کرده بود. حالا شما هم بیاید آیات و شد و رسناش بکنی، خیالتون راحت بشه. تا این آیات در قرآن هست و ما مسلمانیم، باید پاسخگو باشه. و مأواهم النار، کسانی که اینطورند، یعنی کفروا اشرکوا، و چه چیزی را شریک خدا قرار دادن؟ ما لم ینزل بهی سلطانن، اینا مأواهم النار، جایگاهشون آتشه. حالا کیان؟ و بئس مثوى الظالمین، و چه بد جایگاهی ستمگران را، کفر، شرک و ظلم مساوی است. خب وقت داریم که وارد اون آیه بشیم؟ خب وارد میشیم، اگر تمام نشد، چون آیه تقریبا باید خیلی روش بحث بشه، طوری نیست که هفته آینده هم اگر انشاءالله عمری بود و توفیقی صحبت کنیم. پس اون آیه میگوید که برای این که شما آنچرا که به دست آوردید در راه ایمان از دست ندهید، به این طمع نباشید که تا اینجا که کرده اید خوبه، این دیگه روز قیامت یا بیع است و یا خله و یا شفاعه، ما با این کاری که کردیم اونا رو به دست آوردیم، به این فکر نباشید، انفاق بکنید در راه خدا و تازه ما بهتون بدیم. خدا کیه که میخواید در راهش انفاق بکنید؟ الله لا اله الا هو، این خدا خدایی است که معبودی جز او نیست، یعنی نمیتوانیم معبود دیگری را هم پرستش بکنیم. اگر پانهادی در این مکتب توحیدی، اینجا فقط مورد پرستش خداست، خداست که در برابر او می ایستی، خداست که به او کرنش می کنی، خداست که به او تعظیم و رکوع می کنی، خداست که در برابر او سر بر خاک می سایی و سجده می کنی، خداست که در برابر او دست ها را بر فراز می بری و می گویی الله اکبر، بزرگترین اوست. این خدا با دو وصف شروع میکنه، الحی القیوم، زنده پایدار. چون خداوند از همین لغات استفاده میکنه، یعنی از حی و لغات دیگری که در لغت هست، حی به معنای زنده است، ولی این لغت در عالم ما یه مفهوم دیگری داره تا حی برای خدا به کار برده بشود. حی در عالم ماده موجود زنده است که در اثر حیات داشتن رشد می کند و جا به جا می شود، حرکت می کنه، بزرگ میشه و کم کم به سمت مرگ و نابودی پیش میره. یعنی این حی ما در برابر میت است. یعنی وقتی میگیم زنده، مرگش رو هم در نظر میگیره. زنده جاوید نیست، اما خداوند برای اینکه بگوید که زنده بودن من، این وصف ذاتی منه، نه اون زندهی که شما فکر میکنید که یک وقتی نبود. یخرج الحی من المیت، اون نه، یه وقتی نبود حالا هست، بعد هم نخواهد بود، نه. این حی، حی قیوم هست، قیوم همیشه پایدار، از ازل بوده تا ابد خواهد بود. حالا این وصف ها رو باید اصلا ما وارد بحث های حکمی بشیم، مثلا ازل چیه، اصلا تجسمش چطوری میشه. ما بگیم زمان بی آغاز، زمان بی پایان، اصلا ما میتوانیم خدا را وارد محدوده زمان بکنیم و اصلا زمان چگونه به وجود آمده؟ زمان رو ما داریم به جهت گردش کره و آمدن شب و روز. ما میتوانیم با تعقل و اندیشه و راحت ها یه مقداری عبادت، این انبیا و اولیا که اینقدر عبادت میکردن، یه آثاری اینطوری داشته، از طریق عبادت و قطع میان خود و ماده از بعد زمان و مکان خارج کنیم. میشه بشینیم چشممون رو ببندیم، نه زمان هست نه مکان، وقت ببینید درک خدا چقدر آسانه. زمان و مکان مال ماست، مگر حتما باید خدا در زمان و مکان باشه؟ وقتی رفتی بیرون و بعد از مرگ چنین اتفاقی می افتد، این جسم فانی رو رها می کنی و وارد اون بعد می شی، بعد لا زمان ولا مکان، ببین کجا میری و به کجا ملحق میشی؟ میشه قیوم. وقتی میگه تو خلیفت اللهی، اینی اعلم ما لا تعلمون، اینی جاعلن فی الارض خلیفه، اینه، این میاد اینجا، انا لله و انا الیه راجعون. از بعد لا زمان ولا مکان آمدی چگونه؟ و نفخت فیه من روح، اون روح آمده در این بعد قرار گرفته. این جسم که این بعدی هست، جسم در بعد زمان و مکان درست میشه و ماده در این بعد شکل میگیرد، ولی آنچرا که خدا به تو داده از اون بعد ارسال کرده و بر میگرده. وقت رود میشه این امانت رو اونطوری، یه بشقاب آقا قضا کردن اووردن منزل ما، بشقاب خیلی بلور قشنگ فلان، تا اومدیم پس بدیم 10 جا لبش رو شکستیم، لبش پریده و نمیگیره طرف، میگه اینکه بشقاب ما نیست، نمیخوام اصلا. خدا همینطوره، نمیگیره این روح رو، اینه من به تو دادم، اینه برداشتی اووردی، نمیخوام. برو یه پیغمبر بیاد، امام بیاد، که نه حالا آخه بابا این پلیدی رو چطور میشود صاف و پاکش کرد و توی بهش راهش داد؟ میگن دونه همه جا رو، نمیخوام اصلا، این خراب شده، این امانت من نیست که. اونا رو ببین، اونا امانت دارای خوبی بودن. بفرمایید. پس قیوم در اون بعده، از این جهت دو وصف دیگر بعد زمانی و مکانی رو هم نفی میکنه، لا تأخذه سنتون ولا نوم، که یه ذره غافل بشه بگه حالا که ما این دروغا داشتیم میگفتیم خدا داشت چرت میزد، علیاذ بالله، خواب بود، نفهمید. اینا رو میخوای بگی؟ من بیدارم، من بیدارم. به همین جهت میگوید که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همش مال اونه. وقت بی انتهاست، یعنی شما انتهایی برای همین عالم مادم نمیتونی پیدا بکنی که پایان این کرات و این کهکشان ها اینا کجاست، آخرش کجاست، نمیتونی. وقت رو همین ابعاد هم که نگاه بکنی حتی از بعد ماده میتوانی به عظمت خدا پی ببری و به صدق و راستی بگویی الله اکبر. حالا اینجا موضوع رو دوباره مطرح میکنه، این خدا که لحظه ای از تو غافل نشده، لحظه ای چرت نزده، لحظه ای خوابش نبرده و هر آنچه که در آسمان ها و زمین است تحت اراده اوست، در پیشگاه این خدا یه سوال مطرح، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیه؟ انگوش بگیره، آی پیامبر، عیسی، موسی، ابراهیم، یونس، هود، صالح، اسحاق، اسماعیل، بیایی تا پیامبر اسلام، بیایی تا ائمه، آیا شما حاضرید بدون اذن الهی بگویید کسی که ظلم کرده است، کسی که مشرک است، کسی که کافر است، این با شما جفت بشود و بیاید در بهشت؟ حاضرید؟ حالا یکیشون بگه که خب حالا طوری نیست، فلانی بد نبود، حالا ما میبخشیمش، طوری نیست. بله، یکی بگه آره من، اون وقت خدا میپرسه من اذن دادم که دروغگو را میبخشم، کجاست؟ کجا گفتم که من دروغگو را میبخشم؟ جایی گفتم؟ چرا گفتی؟ مگه من اذن داده بودم؟ میگه الا به اذنه، آیا من که گفتم رباخار فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ بکند رباخار با خدا و رسول، حالا بگم که نه ببخشید، ها من اذن دادم، اذن من اونه، من اذن میدم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. این محاربه، ببینی اینو برای محارب خوندم، میگه کسانی که با خدا و رسول می جنگن، محاربه می کنن، شمشیر بر نمی داره ها، میگه رباخار اعلام جنگ با خدا کرده است. بعد میگه این جزاش اینه که کشته بشه، به دار آویخته بشه، دست و پاش از چپ و راست قطع بشه، تبعید بشود. کدوم رباخارهای ما این برا سرشون اومده؟ خب اذن داده خدا، این اذن خداست، کدام پیامبر جرأت داره که این اذن را زیر پا بگذارد الا به اذنه و بگوید نه ببخشید؟ ایشون نماز میخوندن، زیارت هم رفتن، حج هم چند بار رفتن، عمره 100 بار رفتن. درو اونو که من نگفته بودم، اونو گفتم من استطاع، اگر کسی بتواند، اینجا گفتم اعلام جنگ با خدا و رسول بکنه، این کرده 1000 بار رفته باشه، هرچ 1000 تا ذریع ساخته باشه، ربا خورد، فایده نداره. این که از همون اوائل روایت داریم که ائمه تأکید داشتن این آیه حفظ بشه و هر که میخواد بره خونه، بره بیرون از خونه بخونه، یا میخواد بخواب موقع خواب بخونه، موضوع اساسی توشه. ساده نبوده که کوشش کردن که حتی آدمهای بی سواد این آیه رو حفظ داشته باشن و یه بخونه. باز میاد سر خدا، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این خدا که پس چرت نمی زند و خواب نمی رود و حی قیوم است، این آنچه را که کرده اند و آنچه را تا قیامت هم خواهند کرد ثبت داره و می داند، در علم اوست. پس باش میخوایی چه کار بکنی؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، هیچ کس احاطه ندارد به ذره ای از علم او. این ما باید خیلی روش دقت بکنیم که علم خدا هم جزء صفات اوست، یعنی این نیست که علم را کسب بکند، علم کسب نمی کند. بنابراین علم خدا که صفت اوست، اعمال انسان تبدیل می شود به یک امواج یا ابعاد معنوی که دیگه از دنیا و آخرت و جهان مخصوصا خارج از اون بعد زمان و مکان نابود شدنی و از بین رفتنی نیست. برای همینه که تبدیل می شود به عنصر علم، اینجا می گیری در علم خدا و قیامت تو ذات علم رو می بینی، یعنی می بینی اعمالت رو. خیلی دوست داشتم مسائل رو خیلی مخصوصا تو اینها بیشتر بحث‌های حکمای مسلمان و عرفا رو مطرح بکنم، حالا انشالله باز ناامید نیستم که نتونم مطرح بکنم، کم کم یه مقداری سطح بیاد بالاتر. ما چون همیشه دانشجوی جدید توی کلاسمون داریم، مجبوریم یه مقداری باز با سطح اونا حرکت بکنیم، یه مقدار اونا که جلوتر بودن باز حالا باید صبر بکنن. انشاءالله همین امشب همین مسائل رو که من بهش اشاره کردم یه مقداری بیشتر روش فکر بکنید، مخصوصا در عبادت و نماز انسان باید سعی بکنه در این ابعاد ماده و مخصوصا زمان و مکان نباشه. خیلی میتواند به خدا نزدیک بشه. ببینید انبیاء الهی این راه رو پیمودن و بعد برگشتن و گفتن ای انسان دستت رو بده به من تا ببرم اون جایی که رفتم و دیدم. این که کان قاب قوسین او ادنا، مقام شامخ پیامبر اسلام تا کجا به خدا نزدیک میشه؟ به اندازه دو دستی که از هم باز باشه، یک دست یه قوسه، یه دست یه قوس، میشه قاب قوسین، یعنی اون قابی که وسط دو قوس قرار میگیره همینقدر فاصله داره با خدا. او ادنا، نزدیکتر، از کجا رسید؟ عبادت، عبادت صحیح، یعنی عبادتی که موجب بشود عمل انسان عمل صالح باشه، عملش ستمگرانه نباشه، فکرش ستمگرانه نباشه، عملش حاوی شرک نباشه، حاوی کفر نباشه. اونا همه از عبادته ها. که بعضی ها میگن ما که خوبیم چرا نماز بخونیم؟ من میگم هیچی نمیتونم بهشون بگم. یا خب نه، چقدر بشنم بحث بکنم که حالا تو برسی به اینجا که بفهمی عبادت چیست. امیرالمؤمنین درست میگه العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت، پرستش، عبادت گوهریست که یا صدفیست که دلش رو بشکافی ربوبیت از توش میاد بیرون. خداشناسی، خداشناسی که رب باشه ها، یعنی انسان رو تربیت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.